خارج اصول فقه، جلسه 44، یک شنبه دهه 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سؤالی شده با این عنوان. خلاصه سؤال اینه که ما در بحث مشتق از مثال مسجد، کلمه مسجد زیاد استفاده کردیم. حالا پرسشگر سوال میکنه که اصلا استفاده از مثال مسجد درسته یا نادرست؟ عبارت اینه: اگر مقام بحث کنونی مقام استخراج قاعده اصولی از مثال‌های روشن و بدیهی عرفی باشد تا بعداً به وسیله این قاعده به سوی ترجمه و تبیین موضوعات و احکام شرعی داخل پرانتز نظری برویم، آیا صحیح است در این مقام از مثالی استفاده کنیم که نه تنها شرعی است و نه تنها نظری است، بلکه شاید بتوان گفت تا آخر کار هم برای ما روشن نخواهد شد که با خواندن صیغه مسجد چه مبدعی، بر چه ذاتی، تا چه زمانی و با چه مکانیزم تکوینی در عالم واقع عارض می شود، چون که یک پای قضیه به عالم غیب و آسمانها متکی است. جهت استهزار ذهن دوستمون و حالا کسی این چیزو داره، ببینید، ما درست دنبال یک بحث لغوی عرفی هستیم، اینه دیگه بحث مشتق، منتها میخوایم اینها رو در موضوعات شرعی به کار ببریم، مگر در موضوعات شرعی تعبد خاصی داشته باشیم. این فکر پشت این سوال باید کنترلش کرد، باید مهارش کرد، و الا هر جا شما بحث کنید یه بحث عرفی، مثلا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، بعدی که بیاد بگه خب شما یه بحث عرفی لغوی دارید، صیغه امر، صیغه نهی، مفهوم شرط، بعد اینو میخواد ببرید تو بحث شرعی که یه پا در آسمان داره یه پا نه. اگر ما از یک لفظ عرفی لغوی به قراری رسیدیم، میبریم در مفاهیم تصوری یا تصدیقی شرعی مگر خلافش برسیم. در مورد مسجد، حالا ممکنه مثلا در مسجد شدن اختلافاتی باشه، آیا صیغه میخواد، آیا معاتات در مسجد کافیه؟ خواندید که بعضی میگن معاتات هم کافیه، منظور از معاتات مقابل صیغه، یعنی صیغه نمیخواد. اما بالاخره ما به یه جایی میرسیم که یه مکانی میشه مسجد، مکانی میشه مسجد، یعنی محلی معد برای عبادت، مسجد اینه. بعد در اثر عواملی از این حالت میره بیرون، میفته داخل خیابون. خب باید همین بحث عرفی لغوی بیاد. به نظر من بخشی از این سوال درسته، ولی نتیجه‌ای که گرفته میشه ناصحیحه و تأکید میکنم به اون فاضل گرامی که سوال کردن که این تفکر اگر بهش مجال بدید خیلی جاهای دیگر هم میبرید زیر سوال و این درست نیست. انشاءالله که تونسته باشیم دوستمون رو قانع کرده باشیم. اگر اجازه بدید، بسم الله الرحمن الرحیم، امروزم بخشی از بحث گذشته رو ادامه بدیم. تا کجا رسیدیم فضلا؟ رسیدیم به این که برخی از بزرگان اصول مثل آقای نائینی دلیل چهارمی آوردن برای اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس. جان حرفشون هم آقایان به یه جمله برمیگرده که اگر شما بگید برای اعم وضع شده، ما سوال میکنیم که اعم بین منقضی و متلبس چیه؟ که بعد بگید که برای اون اعم وضع شده، چون دوبار که وضع نشده، اشتراک لفظی که محل بحث نیست، اشتراک معنویه. خب اون اشتراک معنوی جامع میخواد، جامع بین منقضی و متلبس چیه؟ مخصوصا اینم توجه کنید که مشتقات دال بر زمان نیست. حالا یکی بگه مثلا دال بر زمان گذشته و حاله، میگیم مگر مشتق دال بر زمانه؟ اینو توجه داشته باشید، یه وقت کس نگه دال بر هر دو هست، لذا نمیتونیم. از اون طرف نمیتونیم میگیم برای خصوص منقضیه، اینم که احدی نگفته، پس میشه خصوص متلبس. خصوص متلبس. آقایان این حرف رو جناب آقای نائینی زدند. بعضی ها به ابرام این دلیل پرداختن، بعضی اشکال گرفتن. حالا من به ترتیب برگه براتون میگم بعضی ها اشکال گرفتن. کی اشکال گرفته؟ شاگرد دم دست ایشون، فاضل ایشون، آقای خویی. ایشون فرموده آقای استاد شما جامعه میخواید، من دو تا جامعه تحویل شما میدم. یک جامعه حقیقی، این عبت تحویل از منه ها، یه جامعه انتزاعی، عنوان درست میکنیم. اما جامعه حقیقی میگیم که مشتق وضع شده برای اتصاف ذاتی به مبدعی، تمام دیگه، هیچی ادامه نمیدیم. یه بار دیگه بگم، اتصاف و ذات بالمبدع. اعم از این که منقضی شده باشه یا الان متلبس باشه هنگام نسبت، اتصاف و ذات بالمبدع. مثلا زید معلمه، خب میخوام بگیم معلم هم در منقضی حقیقتا بهش میگن معلم، الان هم اونی که الان معلمه، میگیم معلم برای ذات، برای هر انسان متلبس به مبدا تعلیم، اعم از این که منقضی شده باشه یا نشده باشه. سوال میکنیم آقای نائینی، اتصاف و ذات بالمبدا قابلیت هر دو رو داره یا نه؟ همین، نمیگیم زمان داره ها، چون تو مشتق زمان اخص نیست. خارجن گاهی در گذشته به کار میبریم، گاهی در حال، گاهی هم در آینده. منتها چون آینده هنوز اتصاف نیست، مشتق به کار نمیره، بردم مجازه. به دانشجو بگیم آقای دکتر، آقای مهندس، مجازه. اما در منقضی و متلبس هر دو باشه. اتصاف و ذات بالمبدا که یه امر واقعیه تو تمام مشتقات. یا اینو بگید آقایان، یا بین منقضی و متلبس عنوان احدهما درست کنید. میشه یا نمیشه؟ من یه مثال دیگه براتون بزنم. یه دفعه زید و عمرو نشستن، ما یه جامعی بین زید و عمرو درست میکنیم، جامعه انسان، جامعه حقیقی، لذا میگیم اکرم الانسان، یعنی یکی از اینا رو اکرام کن. اما گاهی عنوان احدهما، البته احدهما بلدید که عنوان واقعی که نیست، بله، نه ماهیت، نه جنس، نه فصل احدهما، اما احدهما یک کلمه ایست که قابل اطلاق بر هر دو هست. حالا اشکال داره عرب مشتق و وضع کرده باشه برای احدهما، یعنی تلبس یک ذاتی به مبدعی احد و تلبسین، تلبسی که منقضی شده، تلبسی که فلحاله. پس اگر بعضی از آقایان احیانا دیر اومدن، آقای نائینی میفرمود بنابر اعم ما باید دنبال جامعه بگردیم، جامعه نداریم. شاگرد ایشون میفرماید این جامعه دیگه چی میخواید؟ حالا دوستان من نمیخوام حرف بزنم، ها، چون وسط حرف بزرگان باید خودشون با هم دیگه دعوا کنن، بله، حرف بزنن. ولی به نظر شما آقای نائینی حواسش به این نبوده؟ یه سوال. البته هم آقای خویی سطوریه بزرگه، هم آقای نائینی ایستاده بر قله است، یعنی اینقدر به این سادگی مثلا ایشون توجه نداشت؟ اینجا ها فکر کنید، اگر میخوایم آدم صاحب فکر بشه، یه مدتی که رسید یواش یواش این ذهنه آقایان مثل آب چاهه. اینجوری میگن، من که تخصص ندارم، میگن اگر چاه مدتی ازش آب نکشی شاید اصلا کور بشه، یعنی یه چیزایی میاد لجن و نمیدونم گر و لای و اینا، یواش یواش هم سفت میشه، محکم میشه، اصلا چاه دیگه چیز میشه، بعدن هم ممکنه آبش خوش بشه. اما هی که ازش کشیدی، البته به مقدار معقول هم باید کشید، چون اون وقت بعدش دفعه دیوانه میشه. اگر کشیدی این، خب این فوران میکنه، چشمه رو میگن باید لایروبی کرد. این فکر کردن ها آقایان، آدم در اطراف کلمات بزرگان فکر کنه، مثل چاهیست که ازش چاه میکشن، آب میکشن. اگر این نکشه ولو هی اطلاعات جمع کنه، ولی خودش حاضر نشه تأمل کنه، در واقع میشه پرخوری تتبع، که اصل ضرور پرخوریش بده، مثل غذا خوردنه. لذا یه مقدار فکر بکنید، چون منم بنا ندارم بپردازم، میدونید ما نظرمون روشنه. حالا عرض میکنم دیگه، بقیهش فضله، حالا کسی بپردازه خب خوبه، یه وقت مثلا کسی میخواد پژوهش بکنه همین مطلب رو، میخواد تحقیق بکنه ادله اخصی ها، ادله اعمی ها، همین، و بره دنبالش، خب خوبه. ولی مهمه که آقای نائینی به این مقدار مطلب مثلا متفتن نبودند. حالا بگذاریم، این آقایان مطلب اول، نذارید من تکرار کنم. پس قرار شد که وجه چهارمی که آقای نائینی فرمودند، بعضی ها اشکال گرفتن برش، بعضی ها ابرامش کردن. ابرام یعنی محکمش کردن. مرحوم آقای روحانی سید محمد صاحب منتقل اصول کتاب خوبیه، قابل استفاده است. ما هم گاهی البته استفاده میکنیم، مثل همینجا، چون ندیدم دیگران بپردازن، ولی ایشون پرداخته. آقا ایشون که شاید یه مقدار شاگردی آقای خویرم کرده باشه، گرچه این صاحبان کرسی همین اینه که پشت کرسی حرف میزنن سینه به سینه، میگم مثلا ایشون ابا داشته از این که به عنوان شاگرد آقای خویی قلم داد بشه. حالا دیگه نکاتی هست، شاگرد بوده نبوده مهم نیست. ایشون برعکس آقای خویی محکم وایساده که حرف آقای نائینی رو تثبیت کنه. فضلا، حرف آقای نائینی چی بود؟ این بود که ما نمیتونیم جامعه تصور کنیم اگر اعمی بشیم. وقعنا فی الخنس، در خنس واقع میشیم. ایشون گفته کلام آقای نائینی، حالا من تعبیرش یادم نیست، در غایت متانت و محکمیه. ولی زمان میدونید مثل آقای روحانی دو تا کار باید بکنه، یکی حرف آقای نائینی رو تثبیت کنه، دوم چه کار کنه؟ ببینم متوجه میشید، حرف مخالف که آقای خویی باشه جواب بده. اینطور که من یادم از دور اول، حتی پریشم هم یه بار دیگه نگاه کردم، ایشون نه قطعا همینه یادم اومد قطعا همینه ایشون هر دو کارو کرده، یعنی هم نظر آقای نائینی رو ابرام کرده، تثبیت کرده، هم نظر آقای خویی رو رد کرده. ولی اگر حقیر بخوام قضاوت کنم، خدا کنه که ستم نباشه، حالا بحث علمیه دیگه، ایشون در رد آقای خویی موفق نبوده. در رد آقای خویی، چون آقای خویی دو تا جامعه تصور کرد دیگه، به گمان ما ایشون موفق نبوده. ولی در ابرام حرف آقای نائینی خب خیلی تلاش کرده. اونم البته خواهیم گفت آیا موفق بوده یا نبوده. پس الان تصور بکنید، بحث رو میخوام تا آخر کلاس دیگه بریم جلو ها، یک کسی پیدا شده میخواد حرف آقای نائینی رو محکم کنه، وچه چهارم، و مثل آقای نائینی قائل بشه که اگر اعمی شدیم نمیتونیم جامعه تصور کنیم، پس باید اخصی بشیم. چجور بگم بهتون، متاسفانه علما ابرام ایشون مبتنی بر حرفای سال گذشته است. نمیخوام یه وقت شما بزرگان رو بترسونم، شما از فضلا هستید و نمیترسید، ولی خب بالاخره صدا ضبط میشه، ما خبر داریم، حتی برخی از طلابی که درس خارجم نمیخونن سطوح عالی مشغولن، علاقمندن، گوش میکنن و ادعا میکنن ما کامل میفهمیم. خب الحمدلله، حالا اگه این تو باشه خیلی خوبه دیگه، طلبه سال هفتم هشتم هم، ولی خب حالا مختلف، بعضی حتی اساتید گوش میکنن. اجازه بدید من حرفمو بزنم. ایشون ببینید میفرماید که اگر بخوایم حرف نائینی رو تثبیت کنیم، یک دو سه چهار، با چهار تا مقدم حرف آقای نائینی تثبیت میشه. مقدمه اول چیه؟ میخواد رو خود برگه بریم جلو، چون اگه اولم برگه رو نگم آخر کار باید پیاده کنیم. نگاه کنید برگه رو، و من زابین ان، بعد از آقای خویی هستیم دیگه، نمیدونم سطر چندمه، باید اون نیمه دوم صفحه اول باشه. از کسانی که دفاع کردن از حرف آقای نائینی مرحوم آقای روحانیه. به این بیان باید 4 تا دایره داشته باشید، دارید؟ پس دیگه درسته. 1. ان المعانی الحرفیه من سنخ الوجود لل مفاهیم. آقای این بست، این مقدمات خیلی جاها به درد میخوره ها، کار به اینجا نداشته باشید. اصلا ممکنه ما اینجا از آقای روحانی قبول نکنیم آخر کار نتیجه رو، ولی مقدماتش مقدمات پرکاربردیه. شما از این عبارت چی میفهمید علما؟ معانی حرفیه از سنخ وجوده نه از سنخ مفاهیم. یعنی چه معانی حرفیه؟ میدونی چرا من اصرار دارم خوب بفهمیم؟ چون درس خارج یک فلسفهش اینه که انسان با متون آشنا بشه. حالا یه متن روزنامه که خیلی سخت نیست، آدم میخونه. الان این عبارت یعنی چه آقایون؟ رفتید امتحان شورا بدید، اینو آوردن، میگه آقا توضیح بده. حالا اگه نخواد بهانه گیری بکنه، لااقل توضیح میخواد دیگه، حقشه دیگه، میگه توضیح بده. معانی حرفی از سنخ وجوده نه مفاهیم یعنی چه؟ اصلا کار به بحث اینجا نداشته باشید، بحث حاضر که بحث مشتقه. ببینید، من این گوشی رو دست میگیرم، این گوشی رو نگاه کنید، این گوشی، اصلا این گوشی چون الان تو دست منه میذارم کنار. مثالی که پارسال میزدیم، الشیخ الانصاری، معنای الشیخ الانصاری چیه؟ شما بگید. الشیخ الانصاری دیگه مهمل که نیست که، این کلمه معنا داره. معنای الشیخ الانصاری چیه؟ یا تو میاد پارسال چقدر اینجا هی گپ میزدیم، تکرار میکردیم، میگفتیم الشیخ الانصاری، معنای الشیخ الانصاری شیخ انصاری خارجی نیستا. چون اگر شیخ انصاری خارجی باشه که مرده دیگه، چه بسا بدنش هم مستهلک شده باشه، وجود نداره شیخ انصاری. یکی بگه نه، معنای شیخ انصاری وجود ذهنیه. شما قبول میکنید؟ قبول نکنید ها. برای اینکه وقتی میگیم شیخ انصاری آمد، یعنی وجود ذهنی اومد. عجیبه آقا، معانی کلمات نه وجود خارجیه نه وجود ذهنیه، با اینکه وجود بالاخره این کلمه معنا داره. اینجا آقایون برای اینکه علما خودشونو خلاص کنن، میگن معانی کلمات از سنخ مفاهیمه نه وجود ذهنیه فقط، نه وجود خارجیه فقط. یعنی ما شیخ انصاری که میگیم، یه مفهومی میاد تو ذهنمون، شخص خاص. حالا این ممکنه خارج باشه، ممکنه ذهن باشه، ممکنه هر دو باشه. اینه که معانی آقایان، معانی از سنخ مفاهیمه نه از سنخ وجود. چون اگر وجود باشه این اشکالات میاد. ولی یک جا بود به قول آقایان معانی از سنخ وجود بود. کجا از سنخ وجود بود؟ معانی حرفی. چون میدونید که معانی حرفی نسبت بین شیعینه. الان دست من رو نگاه کنید، مثلا من این دستم رو گوشی، حالا چون فیلم برداری هم میشه، این دست من از رو گوشی حرکت میکنه، میاد جلو تا میاد آخر گوشی. اینجا ما میگیم که حرکت دست من من طرف مثلا راست گوشی به طرف چپ گوشی، معنای من و الا سال گذشته میگفتیم این نسبت حرکت دست من با این گوشیه. معنای من گوشی نیست، معنای من حرکت دست من نیست. معنای من چیه؟ نسبت حرکت دست من با این گوشی. وقتی شما از قم حرکت میکنید میرید تهران، یه حرکت دارید، یه قم دارید، یه تهران دارید، یک نسبت حرکت با قم و نسبت حرکت با تهران. من و الا مال اون نسبت حرکت به قم، نسبت حرکت به تهرانی که از سنخ وجوده. ولذا در معانی حرفیه میگن وز خاص، یعنی معنای ربطی بین شیئین، بین حرکت دست من با قم، حرکت دست من با تهران. فرق میذارن بین معانی حرفیه با غیر حرفی. در معانی غیر حرفی میگن من سنخ المفاهیم، در معانی حرفیه میگن من سنخ الوجودات. عبارت رو نگاه کنید، ان المعانی الحرفیه من سنخ الوجود للمفاهیم. خب این یک مقدمه، یک مقدمه. یه شوخی بکنم ولی به جد خود گوینده، چون گوینده سید دیگه، به جد آقای نائینی نمیگیم چون ایشون میرزاست، به جد مادرش، به جد مادر آقای نائینی و جد خود گوینده این مطلب اشتباهه. ولی خب خوبم نیست من اینجوری بگم ها، چون دیگه گوش نمی کنید ادامه‌شو، ولی شما حق ندارید گوش نکنید. ببینیم ایشون چی میخواد بگه. بگذرم، حالا فرموده دیگه. ما هیچ فرقی بین معانی حرفیه دوستان با معانی غیر حرفیه از این جهت که از سنخ وجود نه مفاهیم، یا اون طرف از سنخ بگید آقا مفاهیم نه وجود، نمیفهمیم اینا رو. اینا شاید حاصل بخشی از حوزه نجف باشه. خب حالا بگذاریم. دومیش چیه؟ خوشبختانه این دومی آسونه. و کل منها یغایر الاخر لتغایر الوجودین فلا یتصور الجامع بین السنخین من الربط. گفتم ساده است ولی شوخی فرض کنید. حالا جدیشو میگیریم، یه بار دیگه عربیشو بخونید. کل منها، ضمیر منها به چی برمیگرده؟ معانی حرفی دیگه. هر یک از معانی حرفی با دیگری فرق میکنه، چون دوتا وجود فرق میکنه، دوتا وجود لتغایر الوجودن. پس نمیتونیم بین دو تا سنخ از ربط، معنای حرفی معنای ربطیه دیگه، ربط دیگه، نمیتونیم جامع تصور کنیم. آقای من باید مثال بزنم براتون، باید براتون مثال بزنم. نگاه کنید، ما اگر 10 ظرف آب داشته باشیم، 10 ظرف آب، در همه اینها لفظ آب رو به کار میبریم، درسته؟ آیا تو این 10 مورد که لفظ آب رو به کار میبریم معنای آب فرق میکنه یا نمیکنه؟ از بس روشنه نمیدونید چی بگید. معلومه معنای آب فرق نمیکنه. الان جلو من تصور کنید 10 لیوان آب، آب 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 آب، همه اینا آبه، با اینکه 10 هستا ولی یه معناست. میدونید چرا یک معناست؟ اگر معنای آب وجود خارجی بود، اگر معنای آب وجود خارجی بود، خب وقتی 10 آب داریم باید بگیم 10 معنا داریم، ولی چون معنای غیر حرفی بنا شد از سنخ چی باشه؟ از سنخ مفاهیم باشه، نه از سنخ وجود. معنای آب آقایون این آب خارجی نیست، یعنی این معنای آب باشه. ولذا وقتی آبم بریزه میگیم آب ریخت، لفظ آبو باز به کار میبریم در آبی که ریخته، فقط میگیم ریخت، ولی لفظ آب رو به کار میبریم. ببینید چون معانی غیر حرفی از سنخ مفاهیمه، با تعدد مصداق معنا متعدد نیست، معنا واحده. حالا من گفتم 10 تا لیوان، شما بگید 1 میلیارد لیوان آب، ولی اگر لفظ آب برای آب خارجی وضع شده بود، 2 تا ظرف آب اگر بود چند تا معنا می شد؟ 2 تا معنا. حالا این آقا چون معتقد معنای حروف وجودات خارجیه، هر وجود خارجی خودش یه معناست، هر وجود خارجی یه معناست. مثلا در منقضی، حالا این بعد میخواد ببره رو انقضا و تلبس، حالا من رو منقضی نبرم، تو معنای ابتدای غایت اگر گفتیم آقایان معنای من معنای ربطیه بین حرکت دست من در نسبت با این گوشی یا نسبت با قم، خب چون هر وجودی غیر وجود دیگری هست 2 تا فرد میشه، جامعه هم نداره. یه بار دیگه عبارتو بخونیم، کلون من هما، یعنی هر کدام از معانی حرفی به حکم این که از سنخ وجوده، حواستون باشه مقدمه اول تو این داخله، یغایر الاخر لتغایر الوجودین، پس تصور نمیشه جامع بین 2 سنخ و 2 فرد از ربط، برخلاف این که اگر معنا از سنخ مفاهیم بود جامع تصور میشه. 3 ان نسبت المبدأ الى الذات در حال تلبس فرق میکنه از همین نسبت در حال انقضا. اینو میتونم بگم خوشبختانه ساده است، خیلی توضیح نمیخواد. آقایون نسبتی که زید با ضرب داره وقتی مشغول زدنه، با نسبتی که زید با ضرب داره وقتی ضرب رو گذاشته کنان رفته گرفته خوابیده، یکیه؟ فرق میکنه. نسبت مبدأ با ذات، نسبت ضرب با زید در حال تلبس فرق میکنه از همین نسبت در حال فلان. ول وضع للعم، حالا وارد مورد شد، میگه وضع برای عم، اعم از منقضی و متلبس، با اخذ نسبت در مفهوم مشتق، یعنی نسبت انقضا و نسبت تلبس، یتوقف على تصور جامع بین النسبتین و هو مفقود. آقا چه نسبتی است بین منقضی و متلبس؟ بین ماضی و حال، یا بین حال و آینده؟ حالا آینده محل بحث ما نیست، جامع نداریم. فیختص المشتق بالوضع لخصوص المتلبس، چون نمیتونیم بگیم لخصوص المنقضی، اون دیگه خیلی بی ربطه. خب من یه سوال از شما بکنم، بعد برگه رو برگردونید. میدونید اگر این دلیل ثابت بشه، حواستونه، این دلیل همونطور که گفتم دیروزم گفتم، میخواد بگه اصلا وضع برای اعم اقتضا نداره. مثل آقای آخون نمیگن اقتضا داره، ولی مانع داریم، صحت سلب و نمیدونم تبادر و اینا. ولذا در ادامهش میگه که و من هنا یظهر عدم وصول نوبت برای استدلال بر وضع لخصوص المتلبس به تبادر یا صحت سلب یا نحوه اینها مثل مزاده بودا، مزاده، نوبت به اون نمیرسه، چون اونجا مقتضی رو محفوظ میدارد تو فرضش، میگه مانع داره، این دلیل میگه اصلا راه نداره. خب علما اگر دقت کنید، ما در واقع با سه رجل الان طرفیم، منتها دو تا خط فکری، یکی آقای نائینی و آقای روحانی، این دوتا یه خطن دیگه که میگن جامعه تصور نداره، و یه خطم خط فکری آقای خویی که میگه راحت ما اینجا میتونیم جامعه تصور کنیم. آقایون من عرض کردم چون به گمان خودمون بس روشنه، حالا من همه جام لو نمیدیم، آخر کار میگیم، ولی من جلوتر گفتم به شما، دیروزم اشاره کردم، خیلی نمیخوایم معطل بشیم. به گمان ما فضلا، خود آقای نائینی که چیزی نداشت، ایشون فقط مطلب رو بیان کرد، این صاحب منتقا بود که بحث رو ابرام کرد، پایه‌گذاری کرد. ولی به نظر شما میتونیم اشکال بگیریم بر مبرم؟ که اگر اشکال بگیریم قهرن بر آقای نائینی هم اشکال میشه دیگه، و نزدیک میشیم به آقای خویی. برگر رو نگاه نکنید، بعد نگاه کنید. به نظر شما نمیتونیم مقدمه چهارم رو بزنیم؟ چون هر یک از این مقدمات بزنیم میدونید که به هم میریزه. یک استدلال وقتی چهار تا مقدمه داره، فرو ریختنش لازم نیست هر چهار مقدمه‌شو به هم بریزن، یه دونه‌شو بزنی کافیه. ما مقدمه چهارمو میزنیم، حالا من که اولم زدم، دیدید که قسمم خوردم، ولی خب حالا اونا باشه. مقدمه چهارم میگفت که وضع برای اعم متوقف بر تصور جامع برای نسبتین، فرمود یا نه، و ما جامع بین دوتا معنای حرفی نمیتونیم تصور کنیم. خب حالا اگر یک کس بگه وضع برای اعم میتونه با تصور مجموع باشه، ما یه جامعه داریم آقایان، یه مجموع داریم، اگر دو تا آدم تو این مدرس باشم، من میخوام یه لفظی به کار ببرم که شامل این دو تا آدم بشه، ممکنه یک جامعه تصور کنم بین این دو، بله بین این دو، و لفظ رو در اون جامعه به کار ببرم که قهرن استعمالش در هر کدام میشه استعمال جامعه در فرد. حالا اگر آمدم مجموع این دو رو یه واحد فرض کردم، این مجموع رو، و بعد یه لفظی برای این مجموع به کار بردم، یعنی ببینید برای استعمال در دو پدیده، یک راه تصور جامعه، یک راه هم تصویر مجموعه. مثل این نهادهای مدنی هست، مثلا شرکت و اینها، انسان برای مجموع درست بکنه. البته من بهتون بگم این مجموع یه چیزی شبیه همون احد و همای آقای خوییه، اصرارم ندارم میگم غیر از اونه، توجه میکنید، اصرارم ندارم میگم غیر از اونه، همون که میگفت تصور جامعه انتزائی، آخه ایشون یه تصور، یه جامعه حقیقی درست کرد، جامعه اول، که اون میشه جامعه معنوی، مشترک معنوی، یکی هم این مقدمه چهارم آقایان تو کلام آقای روحانی به قول برخی از آقایان نه بیانه نه مبینه، میدونید که ما در استدلال وقتی یه مطلبی رو میخوایم بگیم، یا باید مقدماتمون بیان باشه، یعنی خود به خود روشن باشه، یا ما روشنش کنیم. بیان مبین، یه وقتی یه جایی به کار بردیم حواستون باشه این مقدمه چهارم نه بیانه نه مبینه. وقتی اینطور شد، تازه مقدمه اولم عرض میکنم، من میدونید خیلی سال گذشته بود به نظرم معطلمون کرد معنای حرفی. شاید بعضی از شما فضلا حاضرن یا مجازن بحث های پارسال رو ندیده باشید، جای دیگه هم مثلا کار نکرده باشید. اگر نه خب خیلی سخته میدونم، ولی ما راه نداریم بخوایم اون بحث رو بیاریم. ما معتقد نیستیم آقایان در حروف معانی به قول این آقا از سنخ وجود، بقیه از سنخ مفاهیمه. هیچ فرقی نیست بین معنای حرفی از این جهت ها با معنای اسمی. حتی من یادمه ما وضع خاص، نه وضع عام، موضوع خاص رو هم نپذیرفتیم در حروف، چون این حرف سر از اونجا در میاره، آقای روحانی داره از اونجا وام میگیره که حروف وضعش عامه ولی موضوع لهش خاصه. اونم درست نمیدونیم ما، ولی خوب دیگه حالا اونا رو دیگه باید فضلا اگر خیلی دوست دارن مطالعه کنن. نتیجه خوبی گرفتیم دوستان، نتیجه گرفتیم که این دلیل چهارم حالا با اشکالی که ما گرفتیم یا اشکالی که آقای خویی گرفتن، که اگر اینا به هم بر نگرده که من اصرار ندارم میگم بر نمیگرده، وچه چهارم ضربه علی الارض، نمیدونم عربا چی میگن، زمین خورد، زمین خورد، زمین گیر شد، اثاقل علی الارض، چسبید به زمین دیگه. اگر حوصله کنید انشاءالله فردا یه وچه پنجمی داریم، اینو جایی نمیبینید قاعدتا، یعنی من ندیدم و طبیعتا هم نیست. دوست دارم یه پیش مطالعه بکنید وچه پنجم، چون آقایان ما وجوه گذشته رو عقیم میدونیم. البته یک و دوی سه آخوند رو هیچی نگفتیم هنوزا، فقط چهارمی رو بهش پرداختیم، اونم البته نگران نباشید فردا بهش میپردازیم. این وچه پنجم به نظر ما وچه مهمه تا فردا. الحمدلله رب العالمین.